هاش که از سال 63 و 4 شروع میشه و میاد تا مثلا برسه به فیلم های تجربه گرایانه مثل ده و اینا، تو فاصله تعداد زیادی فیلم میسازه که اینا فیلم های کاملا رئالیستی هستن، یعنی مقایرت دارن با ناتورالیزم، یه جور آرمانگرایی توی فیلم هاش دیده میشد. این فرق میکنه با نگاه شهید سالس. حالا ولی به هر حال یه جایی گفتن، خودش هم ظاهرا یه جایی گفته که آره من از شهید سالس مثلا خیلی خوشم میومد. یه بچه مشترک و شوخی گرسید، موقعیت خوبی برای شوخی نیست، ولی من باوجود که بغض دارم میخوام بگم که تنها وجه مشترکشون به نظر من عینک سیاهش بود.
فیلم های عباس کیارستمی فراتر از مرزهای ایران در اغلب کشورهای جهان نیز مورد تحسین سینما دوستان و دستاندرکاران سینمایی قرار گرفت، به طوری که یکی از برجسته ترین موفقیت های او درخششش در معتبرترین جشنواره بین المللی فیلم، جشنواره کن بود که در آن موفق به دریافت نخل طلایی جشنواره فیلم کن برای فیلم طعم گیلاس شد. عباس کیارستمی در غروب روز دوشنبه 14 تیر ماه پس از ماه‌ها دست و پنجه نرم کردن با یک بیماری گوارشی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. مرگ کیارستمی موجی از بهت و حیرت در میان سینما دوستان و سینماگران به وجود آورد، اما عظمت کار او در سطح جهانی همچنان باقی خواهد ماند.
گزارش میرعلی حسینی رو شنیدی در مورد واکنش ها به مرگ عباس کیارستمی. خب نوبت میرسه به صدای خوب شما که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
آقای عباس کیارستمی نمرده، هیچ وقت نمیمیره، نه در تاریخ سینمای دنیا نه در ایران. باور کنید که این آدم برای همیشه جاودانه، اون یک اسطوره بود.
در گذشت عباس کیارستمی به جامعه هنری ایران، به ملت ایران و به خانواده ایشان تسلیت عرض می کنم.
با لحظاتی که سراسر دنیا نسبت به یک انسان، اون هم عباس کیارستمی، عزاداره، ولی این نکته بر روح و بر جسم و بر انسانیت این مرد این شکرگزاری رو داره که یک بنده خدا با این همه عظمت موجی از حرکت رو در جهان ایجاد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب خبری بشنوید از آمریکا. در واشنگتن دو کمیته مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه دادستان کل آمریکا و رئیس FBI پلیس فدرال این کشور رو برای ادای توضیحاتی فراخواندند. اعلام عدم ارجاع پرونده خانم کلینتون به دادگاه فدرال از جانب FBI موجی از اعتراض‌های اعضای حزب جمهوری‌خواه و دونالد ترامپ کاندیدای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا رو به دنبال داشته. بیشتر بشنوید در این رابطه از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
امروز چهارشنبه کمیته نظارت بر امور دولت در مجلس نمایندگان و نیز کمیته قضایی این مجلس به طور جداگانه رئیس FBI پلیس فدرال آمریکا و دادستان کل این کشور را برای ادای توضیحاتی فراخواندند. جیسون شافتس رئیس جمهوری‌خواه کمیته نظارت با انتشار اعلامیه‌ای که نسخه از آن به دفتر رادیو فردا فرستاده شده گفت که از جیمز کومی رئیس FBI دعوت شده تا روز پنجشنبه جهت ادای توضیحات در مورد پرونده خانم هیلاری کلینتون در این کمیته حاضر شود. روز پنجشنبه آینده نیز خانم لورتا لینچ دادستان کل آمریکا برای ادای شهادت در کمیته قضایی حضور پیدا خواهد کرد. دلیل احضار خانم لینچ هم در ارتباط با توصیه FBI برای عدم ارجاع پرونده خانم کلینتون به دادگاه فدرال آمریکا اعلام شده است. نشست‌های دو کمیته مجلس در روزهای آینده با افزایش فشارها از جانب بسیاری از اعضای کنگره برای انتشار اطلاعات مربوط به بازجویی‌ها و بررسی‌های پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون توسط رئیس پلیس فدرال آمریکا همزمان شده است. در اعلامیه آقای چافتس همچنین از بازرس کل وزارت خارجه و مقام‌های جامعه اطلاعاتی فدرال آمریکا نیز برای ادای شهادت در روز پنجشنبه دعوت شده است. پیش از این پل ریان رئیس مجلس نمایندگان در واکنش به سخنان رئیس FBI و توصیه او مبنی بر عدم ارجاع پرونده خانم کلینتون به دادگاه فدرال گفته است که اظهارات آقای کومی بر نقض قانون توسط وزیر خارجه پیشین دلالت می کند و هیچ کس فراتر از قانون نیست. جیمز کومی رئیس FBI روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت اگرچه در تحقیقات هیچ گونه مدرک روشنی دال بر نقض آگاهانی مقررات از جانب خانم کلینتون و همکارانش به دست نیامد، ولی این نتیجه حاصل شد که آنها در نحوه استفاده از اطلاعات بسیار حساس بی‌دقت بودند. در پی انتشار نتیجه تحقیقات FBI در مورد پرونده ایمیل های هیلری کلینتون، دونالد ترامپ رقیب او در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری مقام های دولت را به فریبکاری متهم کرد. دونالد ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی در کارولینای شمالی گفت امروز شاهد بهترین مدرک فریبکاری و تقلب کامل در سیستم اداری بودیم.
She sent vast amounts of classified information, including information classified as top secret.
آقای ترامپ خانم کلینتون را متهم کرد که انبوهی از اطلاعات محرمانه و از جمله اطلاعات بسیار محرمانه را از طریق ایمیل خود منتقل کرده است. او رقیب خود را به بیکفایتی متهم کرد و افزود که در صورت راه یافتن خانم کلینتون به کاخ سفید او نکبت به بار خواهد آورد. دونالد ترامپ بار دیگر وزیر خارجه پیشین را فردی فاسد نامید. ولی در برابر این اتهامات رقیب جمهوری خواه، خانم کلینتون تأکید کرد که هرگز مطلبی را که با عنوان محرمانه مشخص شده باشد از طریق ایمیل به کسی منتقل نکرده است.
پیش از انتشار ایمیل ها باید روندی طی شود و در این زمینه تصمیم گرفته شد که ایمیل ها جزو مطالب طبقه بندی شده قرار گیرند که من آن را محرمانه عطف به ما سبق می نامم.
در رسانه های آمریکایی تحلیلگران اظهار عقیده می کنند که نشست روز پنجشنبه کمیته نظارت و سخنان رئیس پلیس فدرال آمریکا در مورد چگونگی تحقیقات این پرونده می تواند به موقعیت هیلری کلینتون در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آسیب بزند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد عدم ارجاع پرونده خانم کلینتون به دادگاه فدرال از جانب FBI.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب به سراغ اخبار ورزشی بریم. آقای روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی همراه با ماست روی خط به شکل زنده. سلام میکنم به شما آقای روشنزاده.
سلام به شما خانم قرایی و به شنوندگان ارجمند.
آقای روشنزاده، بازی دو تیم پرتغال و ولز در مرحله یک دوم نهایی یا همون نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا در حال حاضر در حال انجام، 56 دقیقه گذشته، پرتغال 2-0 جلو هست. ارزیابی شما از این بازی چیست؟
این بازی در نیمه اول، من بایستی بگم حدود 15 دقیقه اول، پرتغال در حقیقت سوار بازی بود و دفاع ویلز خوب بازی رو کنترل میکرد، خوب مهاجمین پرتغال رو کنترل میکرد، به خصوص رونالدو رو، و البته خود ویلز هم چند حمله روی دروازه پرتغال داشت. به طور کلی هر دو تیم مجموعاً در نیمه اول محتاط بودن و 0-0 برخکن رفتن بدون زدن گل. اما در آغاز نیمه دوم تقریبا در 10 دقیقه اول طوفانی به راه افتاد و تیم پرتغال دو بار دروازه تیم ملی فوتبال ویلز رو گشود. بار اول توسط رونالدو دقیقه 50 به دنبال یک ضربه کرنر، و بار دوم هم نانی مهاجم دیگر تیم ملی پرتغال.